سلام دوستان، من نیما شهرسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت دهم از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قراره توی این قسمت در باب احزاب با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما میخواییم در باب نقش احزاب و اصولاً این معنی احزاب با هم صحبت بکنیم تا در نهایت بتونیم به یک نتیجه گیری کلی و یک راه حل برای این مشکل ایران هم برسیم. خب مسلماً نقش احزاب در تغییرات اجتماعی در تمام تاریخ به شدت قدرتمند بوده. یعنی شما وقتی به تاریخ کشورهای مختلف، حتی کشور خودمون هم نگاه بکنید، میبینید که تا چه اندازه این احزاب تونستن تأثیرگذار باشن. در اون نقطه ابتدایی ما باید یک تعریف مشخصی اصلا نسبت به این احزاب داشته باشیم. اصلا منظور از این احزاب یعنی چی؟ چون این احزاب رو به نوعی برای ما موضوع دور از دسترسی تعریف کردن. یعنی شما وقتی مواجه میشید با این احزاب در ایران، به ویژه در این دوران مدرنی که الان درش درگیر هستیم، احزاب به نوعی برای همه تعریف شده به اینکه یک سری انسان‌های خاصی هستن که دارن یک سری رفتارهای خاصی رو انجام میدن، به نوعی در یک اسارت خاصی زندگی میکنند و یه همچین تعاریفی برای ما شکل گرفته. و یا اینکه این احزاب باید جنبه قانونی داشته باشن، در مثلا به عنوان مثال در همین دایره و سیطره جمهوری اسلامی شکل بگیرن، مثل احزاب احمقانه و بی‌معنایی که در جمهوری اسلامی هم شکل گرفته. در صورتی که ما وقتی داریم در باب احزاب و اصولا حزب صحبت میکنیم یا موضوعهایی از قبیل حزب مثل اصناف، یعنی قدرتی که بتونه ما رو در کنار هم جمع بکنه، از ما یه قدرت واحدی بسازه، یک اتحادی از ما به وجود بیاره. یعنی هدف اصلی از تشکیل احزاب هم همین موضوع بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که در یک کارخونه ای دارید کار میکنید، حالا یک رئیس کارخونه ای هم دارید، شما به عنوان یک شخصی در اون کارخونه یک ظلمی بهتون روا میشه، حالا یک کاری باهاتون میکنن که مخالف با حقوق ابتدایی یا شناخته شده شماست، حالا شما در قبال این میتونید اعتراض بکنید، میتونید بیاید و با اون رئیس کارخونه درگیر بشید. بلافاصله با این حرکت شما محکومید به اخراج شدن، با شما بدترین رفتارها انجام میده میشه و اینکه شما هیچ قدرتی ندارید، بلافاصله میتونن اخراجتون بکنن، صداتون رو در نطفه خفه بکنن و آب هم از آب تکون نخوره. اما حالا در نظر بگیرید که در همون کارخونه یه تعداد بیشماری در کنار هم با یک هدف مشترکی در کنار هم قرار گرفتن، از این تک تک افراد در کنار هم یه قدرت واحده‌ای شکل گرفته، اون اتحاد شکل گرفته برای اینکه اگر حقوقی از کسی رعایت نمیشه، حالا بتونن با اون قدرت جمعی که دارن در برابر اون قدرت واحده ایستادگی بکنن. اصلا ما در باب اتحاد هم صحبت کردیم توی این قسمت‌های گذشته، اینکه ما اتحاد رو موقعی شکل میدیم که یه قدرت واحده‌ای در برابرمون هست و ما معتقد و معترف هستیم که این قدرت از ما قدرت بیشتری داره، یعنی از ما به صورت فردی. حالا سعی میکنیم کسانی رو که نزدیک به ما هستن، وجودیتشون رو قبول داریم، یک هدف مشترک و مشخص داریم، با هم اتحاد پیدا بکنیم، متحد بشیم و در برابر این قدرت زالی که در برابر ما هست ایستادگی بکنیم. حالا توی اون کارخونه اگر یک تعداد بیشماری در کنار هم باشن، به نوعی یک قدرتی برای خودشون شکل بدن، شما میتونید اسمون رو یک حزب بذارید. یعنی منظور از اون حزب یک معنی خیلی عجیب و غریب و دور از ذهنی نیست. حالا انسان‌ها سعی می‌کنن با واژه‌های مختلفی موضوعات رو به نوعی دور از اون ماهیت حقیقی خودش بکنه. اون حزب منظور اون اتحاد هست. شما یک هدف، یک آرمان مشخص دارید، یک وسیله و یک راهی برای رسیدن و بعد حالا در کنار هم سعی میکنید یک رویه‌ای رو پیش ببرید، تبدیل به یک قدرتی بشید در برابر اون قدرت. حالا وقتی یک نفری حقش در اون کارخونه پایمال میشه، وقتی یک تشکلی رو برای خودش به وجود آورده باشه، وقتی چندین صدا در کنار هم باشن، حالا اینا اگر اعتصاب بکنن کمر اون کارخونه شکسته میشه. حالا اگه اونا هم صدا و هم در کنار با هم یک کاری رو انجام ندن، یک مخالفت، یک حرکت مدنی از خودشون انجام بدن، اعتصاب بکنن، تحصن بکنن، اعتراض بکنن، اونجاست که قدرت داره. ولی یک فرد مسلماً هیچ قدرتی نداره. حالا اون یک نفر اگر بیاد تحصن بکنه کسی، موضوعی عوض نمیشه. اگر اون یک نفر بخواد اعتصاب بکنه و سر کار نره، اتفاقی نمیفته، یک جایگزین براش پیدا میکنن، جایگزین های بیشماری که وجود داره. ولی شما در نظر بگیرید در یک کارخونه ای که مثلا 1000 نفر دارن کار میکنن، حالا 700 نفر 800 نفر عضو اون تشکل اگر شده باشن و اگر اون 700 800 نفر همزمان با هم اعتصاب بکنن یا تحصن بکنن، کل اون کارخونه فلج میشه. پس وقتی ما داریم در باب احساب صحبت میکنیم، احساب تمام اشکالی است که انسان ها در کنار هم با ایمان به اون قدرت جمعی خودشون و اتحاد خودشون سعی میکنن که یک حرکتی رو به پیش ببرن. منظور از اون حزب این موضوع مشخص است، یعنی قدرت اتحاد، تجمیع انسان ها در کنار هم که یک قدرتی رو میسازه. تصاویر بیشماری دیدید دیگه، وقتی انسان هایی در کنار هم تبدیل به یک مشت قدرتمند میشن. وقتی ما داریم در باب احزاب صحبت میکنیم، یعنی همین موضوع مشخص، همین موضوع مشخصی که میتونه بزرگترین نقش کلیدی رو در تغییرات اجتماعی، تحولات اجتماعی داشته باشه. در سیر تاریخی هم اگر ریز بشیم به اتفاقات مختلف در همه جای دنیا، هر جایی که تشکل قدرتمندی وجود داشته تونستن به تمام خواسته هاشون برسن. امروز اگر در کشورهای اروپایی به عنوان مثال کارگران به اون حقوق خودشون میرسن، میتونن کارهایی رو، قوانینی رو تغییر بدن، رفتارهایی که در برابرشون هست رو تضعیف بکنن، به واسطه وجود اون تشکل هست، به واسطه قدرتی است که در اون حزب وجود داره. یعنی یک کار حزبی و جمعی انجام میشه. حالا یک سری انسانهایی که به یک هدف مشخصی باورمند هستن، در کنار هم یک حزبی رو به وجود بیارن که الان میتونه یه حزب سیاسی باشه، و بعد در راستای رسیدن به اون اهداف مشخص، این قدرت، این در کنار هم بودن، تبدیل به یک قدرت فائقه میشه که میتونه قوانین رو تغییر بده. در شکل سیاسیش، در شکل اجتماعیش، این در کنار هم بودن تبدیل به یک تشکل میشه که حالا اون تشکل صنفی، اون تشکل کارگری میتونه اون کار خودش رو پیش ببره، میتونه اون هدف خودش رو با در کنار هم بودن به نوعی پیش ببره. و این نقشه احزاب رو هم شما از همون ابتدا در تاریخ خودمون نگاه بکنید. احزابی که در ایران وجود داشتن، مثلا اون حزب توده‌ای که همه درباره‌اش شنیدید، شما ببینید چقدر نقش تاریخی داشته در تک تک اتفاقاتی که در ایران افتاده. یعنی در کودتای 28 مرداد ببینید که خب اون حزب توده تونسته چه رفتاری رو از خودش نشون بده، به نوعی با جناحگیری قدرت رو به کدوم سمت، اون کفه ترازو رو چرخونده. و این وجود احزاب تا این حد میتونن تاثیرگذار باشن. در همون بحبوحه انقلاب 57 این احزاب بودن که نقش کلیدی رو بازی میکردن، این احزاب بودن که قدرت بسیجگری داشتن، این احزاب بودن که میتونستن جماعت بیشماری رو به خیابون بکشن. پس وقتی ما داریم در باب احزاب صحبت میکنیم، منظور اون هستش که بتونه یک تعداد بیشماری رو در کنار هم قرار بده. نقشش هم به وضوح دیده میشه. در جوامع دموکراتیک شما امروز نگاه بکنید که این احزابی که باورمند به نوعی به باورهای سوسیالیستی یا کمونیستی هستن، چگونه تونستن اروپا رو، چهرهش رو عوض بکنن. تمام اتفاقات درستی که در اروپا افتاده، همیشه یک نقش این احزاب به چشم اومده. دولت‌های رفاهی که تشکیل دادن، تونستن تا چند اندازه حقوق ابتدایی مردم رو تضمین بکنن، به وجود بیارن، اون حداقل دستمزد رو تا چند اندازه بالا ببرن. این رفتارهای عملی که تونستن انجام بدن، با در کنار هم بودن، با این صدای متحد و یک شکل رو بیرون دادن. حالا وقتی یک حرکت اجتماعی میخواد شکل بگیره، یک اعتراضی نسبت به یک قانون احمقانه، عبث و دور از واقعیت هست میخواد شکل بگیره، این احزاب تا چه اندازه قدرت بسیجگری دارن، تا چه اندازه میتونن یک جامعه‌ای رو به وجود بیارن که حالا در کنار هم صداشون شنیده بشه. این نقش احزاب در تحولات اجتماعی در همه جای دنیا قابل لمس است و بزرگترین قوه محرکه برای تغییرات است. و این اون نقطه ایست که شما مواجه باش میشید که جمهوری اسلامی از همون ابتدا و تمام حکومت‌های دیکتاتوری همواره در پی بودن که همچین احزابی شکل نگیره. شما مواجه میشید چه در دوران پهلوی، چه در دوران جمهوری اسلامی، این احزاب به شدت دور از سپهر سیاسی قرار میگرفتند. حتی براشون احکامی صادر میشد که عضویت در اینها، خوندن مقالات، جزوات، کتاب‌ها، حالا حتی شرکت در میتینگ های اینها مواجه بشه با احکام طویل مدت. اینها همه اون همه در راستای این بوده که این احزاب شک نگیرن، چرا که میدونستن هر حکومت دیکتاتوری میدونه که این احزاب و این قدرت بسیجگری که داره میتونه هر حرکت سیاسی رو به ثمر برسونه و شما مواجه هستید با این در نطفه خفه کردن احزاب. در تمام حکومت‌های جهان هم که به نوعی در دنبال روی از این نظام‌های استبدادی هستن، این شکل از مواجهه و مقابله با احزاب رو میتونید ببینید، چرا که از قدرت اون با خبر هستن. مثال براتون زدم این که ما وقتی از حزب صحبت میکنیم، این حزب منظور این در کنار هم بودنه، منظور فقط یک حزب سیاسی نیست، هر تشکل صنفی هم میتونه معناگر همون حزب باشه. منظور رفتارهای اجتماعی و مدنی است که میشه با توجه به این احزاب انجام داد. تمامی این حکومت‌ها در برابر این شکلگیری این تشکل‌ها و احزاب ایستادگی می‌کنند، چرا که از همه بهتر می‌دونن که تا چه اندازه قدرتمند است. با یک نگاه جزئی حتی به تاریخ میشه به این معنا رسید که این احزاب و تشکل‌ها تا چه اندازه می‌تونن مسفر ثمر باشن در اتفاقات اجتماعی و تحولات اجتماعی. اما این احزاب چه کارایی‌های بزرگی دارند؟ بزرگترین کارایشون همون به وجود اومدن قدرت جمعی هست، همون تصویر و تصوری که مدام داره در باب اتحاد داده میشه. ببینید ما وقتی داریم در باب یک سری از معانی صحبت میکنیم، این معانی باید جنبه حقیقی و واقعی داشته باشه، جنبه ملموس داشته باشه. یعنی شما تا صبح میتونید بگید اتحاد، من متحد میشم، اینجا باید اتحاد کنیم، ولی این صحبت ها عبث و بیهوده است. یعنی شما تا صبح میتونید هی لقلقه دهنتون اتحاد باشه، اما قبل از اینکه شما بخواید اتحاد رو بشناسید، از اتحاد یه تعریف درستی داشته باشید، نمیتونید به اون اتحاد برسید. توی اون قسمت اتحاد من دربارش صحبت کردم، شما در نقطه ابتدایی باید بدونید که قدرتی در برابرتون هست که باید در کنار هم اون رو از بین ببرید. این نقطه ابتدایش است. باید به اصالت وجودی این افرادی که میخواییم باهاش، اون احزابی که میخواییم باهاش، اون قدرتهایی که میخواییم باهاش دست اتحاد بدید رو قبول داشته باشید، وجودیت اونها رو قبول داشته باشید. یعنی ما نمیتونیم با داعشی ها به عنوان مثال، با کسانی که در پی کشتار و قتل هستن، دست دوستی و اتحاد بدیم برای اینکه میخواییم یه قدرت رو از بین ببریم. پس ما باید وجودیت اونها رو قبول داشته باشیم و در این حال باید یک هدف مشخص و مشترکی داشته باشیم. نمیشه حواله بدیم این هدف مشخص رو برای بعد از انقلاب. اصلا شدنی نیست. ما در یک چهارچوب ابتدایی باید با هم دیگه مشترک باشیم برای رسیدن به اون. و هدف هم نمیتونه فقط و فقط سلب باشه و از بین بردن باشه. یعنی نمیتونه معطوف به نابود کردن جمهوری اسلامی باشه. چرا که من در باب این مسئله هم صحبت کردم، به کرات صحبت کردم، قوه محرکه‌ای که میتونه انسانها رو به فعالیت واداره اون آرزوی در پیش رو است، اون هدف در برابر هست. هیچ وقت نابود کردن نمیتونه قوه محرکه‌ای باشه برای اینکه کسانی در میدان باشه. به میادین جنگ ها هم حتی اگر نگاه بکنید به این معنا میرسید، جایی که انسانها به واسطه یک ایمان، به واسطه یک هدف میدون جنگ میرن، هر کاری رو انجام میدن. اما اگه تنها هدفشون نابود کردن ملت در برابر، کشور در برابر باشه، پیروز نمیشن. و این قدرت در برابر اگر قدرت بیشتری داشته باشه میتونه اونها رو از بین ببره. پس ما وقتی در باب این نقش احزاب میگیم، بزرگترین موضوعی که در برابر ما داره این قدرت بسیجگریش است. وقتی اینها در کنار هم قرار بگیرن، وقتی یه طیف انسانها در کنار هم قرار بگیرن، حالا چه در تشکل‌های صنفی و چه در احزاب، حالا قدرت بسیجگری دارن، حالا یک تریبونی دارن، یک تریبون قدرتمندی دارن که میتونن با یک فراخوان مشخص یک تعدادی رو به خیابون بیارن. این تعدادی که همه با هم همفکر هستن، برای یک آینده مشخصی دارن تلاش میکنن و این اون قدرت بزرگی است که در احزاب و تشکل‌ها میتونه شکل بگیره و باید شکل بگیره. اصلا راه و دریچه رسیدن به تغییرات و تحولات به ویژه سیاسی همین وجود احزاب هست و ما باید همچین نوعی رو گسترش بدیم. حالا بیشتر دربارهش صحبت میکنیم، اما یک نگاه مشخصی رو داشته باشیم در باب این که حالا چه نیروی جایگزینی وجود داره برای این احزاب، به ویژه در امروز ما، در شرایطی که ما امروز درش قرار گرفتیم. گفتیم بزرگترین نیرویی که این احزاب دارن این قدرت بسیجگریشون هست. یعنی شما تصور بکنید که در دوران پیش از انقلاب 57 ما احزاب مشخص و قدرتمندی رو داشتیم داخل ایران که قاعدتا همشون هم پایگاه اجتماعی داشتن، داخل ایران پایگاه اجتماعی داشتن. حالا من در باب امروز ایران و سپهر سیاسی امروز ایران هم صحبت خواهم کرد تو همین برنامه مشخص، ولی وقتی ما به سال 57 نگاه میکنیم، قبل از سال 57 میبینیم مثلا گروه همین مجاهدین خلق، گروه هایی که با اعتقادات کمونیستی شکل گرفته بودن، جبهه ملی و همین آخوندها و اسلامی ها، همه اینها دارای احزابی بودن و این احزاب قدرت بسیجگری داشته، یعنی میتونستن بلا فاصله با دادن یک فراخوان مشخص یک تعداد بیشماری رو به خیابون بکشن. پس این بزرگترین نیروی اینها هست دیگه، اون قدرت واحده رو میسازه. یعنی شما وقتی توی تشکل هستید، مثال بهتون زدم، وقتی توی کارخونه هستید، وقتی همه با هم در یک تشکل مشخص زیر یک پرچم واحد قرار میگیرید، حالا اگر قرار باشه حساب بکنید، تمام کسانی که زیر اون پرچم هستن این کار رو انجام میدن. حالا در شکل احزابش هم به همین شکل است. اگر مثلا یک حزب مشخصی پیش از انقلاب یک تفکر جمعی رو داشت و یک نتیجه گیری و یک تصمیم گیری رو داشت و بعد اون رو مطرح میکرد به عنوان مثال اعتصاب، حالا هر کسی در هر جایگاهی که بود به این اعتصاب ملحق میشد. حالا میتونست کسی که عضویت در این حزب رو داشت مثلا کارمند شرکت نفت باشه، میتونست کارمند اداره گاز باشه، میتونست در پتروشیمی فعالیت بکنه و یا در کارخانه های دولتی. حالا با شنیدن این فراخوان، به واسطه اینکه به یک حزبی تعلق خاطر داشت و اون نگاه جمعی رو قبول داشت، بلافاصله به این اعتصاب، به این تظاهرات میپیوست و این اون قدرت بسیجگری رو داشت. حالا وقتی به امروز ایران میرسیم، در سپهر سیاسی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، ما میبینیم هیچ حزبی وجود نداره. یک سری احزاب احمقانه دولتی هستن که خب اونها مثال همون حزب رستاخیز زمان پهلوی هست. یعنی یه سری احزابی که نه پایگاه اجتماعی دارن، نه معلوم اصلا چی میگن، در یک دنیای خیالی برای خودشون دارن زندگی میکنن، یه سری اشخاص معلوم الحالی هم در اونها فعالیت دارن و اصلا مشخص نیست چی میگن. اونها که پایگاه مردمی نخواهند داشت، فرا اینکه حالا یک عده‌ای در ایران وجود دارن که قاعدتا به جمهوری اسلامی باورمند هستن، حالا اونها میتونن در اون احزاب برای خودشون فعالیت کنن. ولی وقتی ما در باب احزاب مردمی صحبت میکنیم، ما یعنی مستقیما مواجه میشیم با اینکه هیچ حزبی وجود نداره، هیچ حزب فراگیری وجود نداره، هیچ حزبی که پایگاه اجتماعی درون ایران داشته باشه. یعنی شما مواجه میشید مثلا با مجاهدین خلق، یک تعداد مشخصی در خارج از کشور، که قاعدتا من حداقل در زندگیم ندیدم یک نفر در ایران نزدیکی فکری داشته باشه با مجاهدین خلق. پهلوی ها، اونهایی که به سیستم پادشاهی اعتقاد دارم، من حقیقتا تو عمرم ندیدم که کسی باشه داخل ایران این علاقه رو داشته باشه. این که در بین قیاس بین جمهوری اسلامی و سیستمی که در پهلوی وجود داشت همه متفق النظر هستند که قاعدتا دوران پهلوی بهتر بوده، در این شکی نیست، اما موضوعی نیستش که ما تلاشی بکنیم برای رسیدن به اتفاقی که مردمی در اون تاریخ مشخص بر علیه اون قیام کردن. یعنی قضیه همون بد و بدتره دیگه، بدی که از میان رفته. یعنی شما نمیتونید کتمان بکنید که یک جماعت پرشوری در برابر اون نگاه ایستادگی کردن. یه مثالی در این زمینه من دارم، این مثال شاید یک مقداری هم خالی از ادب باشه، اما مثال واقعی است. کسی که یک چیزی رو بالا میاره دوباره جمع نمیکنه تا اون رو بخوره، هیچ کس در هیچ جای دنیا. و وقتی ما مواجه میشیم، اولا حزب مشخصی که اصلا از اینها وجود نداره، من حداقل نشیدم حتی در خارج از کشور یک حزب متشکل و قدرتمندی وجود داشته باشه، همون جوری که مثلا برای مجاهدین وجود داره، ما همچین چیزی رو نمیبینیم. اگر هم وجود داشته باشه، همون پایگاه و جایگاه رو در خارج از کشور داره، نه داخل ایران. یک دلیل مشخص این هستش که داخل ایران اصلا فعالیتی نمیکنه. منظور فعالیت سیاسی مشخص در شرایط فعلی و در نظام سیاسی نیست. یعنی ما دنبال این نیستیم که یک حزبی وجود داشته باشه که در ساختار جمهوری اسلامی بخواد فعالیتی بکنه. تمامی احزابی که انقلابی بودن هیچ وقت جایگاهی نداشتن. مگه در دوران پهلوی این احزابی که وجود داشتن جایگاهی داشتن؟ مگه مثلا احزابی که حتی مسلحانه در برابر شاه می‌جنگیدن، مگه جایگاهی داشتن در سپهر سیاسی؟ مگه میتونستن شرکت بکنن در انتخابات یا در مراسم و مناسک سیاسی ایران؟ خب قاعدتا در اون زمان هم نبوده، اما ما داریم در باب یه تشکلی صحبت میکنیم، در باب یه حزبی صحبت میکنیم که قدرتمند، پایگاه اجتماعی داره، یک ادعی رو به خودش جذب کرده. ما همچین چیزی در شرایط ایران نداریم، من حداقل ندیدم، هیچ وقت ندیدم. فرای اون اعصابی که در قسمت‌های مختلف وجود داره که من حداقل خودم با اونها هیچ نزدیکی و هیچ شناختی نسبت بهشون ندارم، اینکه مثلا یه حزبی در فلان جا که ایران وجود داره تحت عنوان مثلا حزب‌های مثلا کرد، نمی‌دونم حزب‌هایی که با این تفکرات خاصی دارن دنبال می‌کنه، که اونها من نمی‌دونم چقدر پایگاه دارن و چه اصلا رفتاری رو انجام میدن، چه نگرشی دارن، چه خط مشی دارن. اما ما مواجه هستیم با این صحنه برهوت، این بیابون بیاب و علفی که از احزاب و تشکل‌ها در ایران شکل گرفته، با هزاران هزار معنی، با هزاران هزار دلیل. اولین و بزرگترین و عمده‌ترین دلیلش این هستش که تمامی قدرت‌های استبدادی وحشت بزرگشون از به وجود اومدن تشکل‌ها هست، به وجود اومدن احزاب هست، به شدت از اونها وحشت دارن. چرا که خب میدونن این قدرت میتونه یک قدرت مستحکمی در برابر استبداد اونها باشه، میتونه حرکت‌های رو شکل بده، میتونه بسیجگری بکنه، میتونه نیرو بیاره به خیابون، حالا با اون خط مش فکری که داره، هر نوع خط مشی که هست، اما این قدرت رو داره که یه عده ای رو بسیج بکنه، یک اتحادی رو به وجود بیاره در برابر قدرت خودش. پس قاعدتا تمام هدفش از بین بردن این تشکل‌ها و این احزاب هست. فرایون فارغ از این حکومت‌های استبدادی، امروز شما مواجه میشید با این نگرشی که در سراسر جهان شکل گرفته در راستای این که ما دور باشیم از احزاب. به نوعی تعریفی وجود داره که آزادگی این مترادف با این نبودن در احزاب هست. این اون تخم لق وحشتناکیست که شکسته شده و مدام هم داره ادامه پیدا میکنه، همداستان و همراستای با اون نداشتن ایمانه. اینها برگرفته از این دنیای مدرن هست. ببینید شما با یک دنیای مدرنی روبرو هستید که به عنوان مثال با علم شدن مفهومی به اسم دموکراسی هایی که میشناسیم، که ما حتی میخوایم به همون برسیم، یعنی ما توی اون اصلا موضوعی نداریم، ما میخوایم حتی به اون برسیم، اما با توجه به اون دموکراسی که تصویر کرده در برابر انقلاب همواره ایستادگی داره، یعنی به هیچ عنوان دوست نداره این سیستمی که ساخته به مخاطره بیفته. اما دیگه از اون دستاویزهای گذشته استفاده نمی‌کنه، مثل جمهوری اسلامی نیست با کشتن و خوردن و تیکه تیکه کردن این روش رو به پیش ببره. حالا اومده با یک دنیای مدرن، با یک چهره و یک تصویر مشخص، سعی می‌کنه یک سری موضوعات اصلی که دلیل و عامل به وجود اومدن انقلاب هستن رو در برابرش ایستادگی بکنه، مثل ایمان. ایمان قوه محرکه، موتور محرکه‌ای هست برای تغییر. چرا که این تغییرات رو در دل مردم به وجود میاره، مردمی که حالا متحول شدن، درونشون یک انقلابی شکل گرفته، حالا در برابر اون ساختار، در برابر اون سیستم هم حرکت میکنن، حالا اون انقلاب رو به پیش میبرن. حالا شما مواجه میشید با این شکل از نگاه نوین و متفکرانه و روشنفکرانه که داره دائم به مردم تزریق میشه که شما نباید ایمانی داشته باشید. ایمان مساوی است با تعصب، با نمیدونم بیعقلی، ارتجاع، دورماندن از دو جهان مدرن. در کنار اون مواجه میشید با اینکه حالا داره یه تعریف مشخصی داده میشه که هر کسی اگر میخواد ادعای آزادگی بکنه، این هستش که من متعلق به هیچ حزبی نیستم، من با هیچ حزبی نزدیکی ندارم. خب این اصلا نقطه مثبتی در وجود تو نیست. تو به عنوان یک انسان اجتماعی قرار هست که یک سری کارهای اجتماعی انجام بدی، تو باید یک تفکری داشته باشی، یک تعقل خاطری داشته باشی، به یک جماعتی که همداستان با تو هستند، همداستان با تو میخوان که یک راهی رو پیش برن، و تو با این تعلق داشتنت هستش که اصلا هویت پیدا میکنی، و این همتای با آزادگی نیست. مثال زدم، شما فکر کنید دارید در یک کارخونه کار میکنید، اصلا مثال از کارخونه را میتونید رها بکنید. امروز در برابرتون جمهوری اسلامی است، حالا میتونه یک جماعتی بیان در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی یک سری رفتارهای فردی بکنن، بیان خودشونو آتیش بزنن، بیان 4 نفر رو نمیدونم بکشن، این خشونت و نفرت و کینه‌شون رو نسبت به جمهوری اسلامی ظاهر بکنن. میتونن هزاران رفتار مختلف داشته باشن، میتونن بیان در خیابون مثل رفتارهایی که اتفاق افتاده، شجاعت بی حدی است، اصلا در شکی نیست، اینکه مثلا یک نفری بلند میشه میره بالای یک ماشینی فریاد میزنه از جمهوری اسلامی، بعد میگه در خیابان اینقدر آسی شده از این شرایطی که وجود داره حالا فریاد میزنه. اما اینها یک روش مبارزه هدفمند برای پیروز شدن نیست، اینها غلیان احساسات درونی است. حالا اگه قرار باشه یکی به اینها یک خط و مشی بده، باید یک تصویر درستی داشته باشه، اون شجاعت تا تو امانی که در وجود اون نفر هست اگر در کنار یک جماعتی قرار بگیره حالا میتونه جواب بده. حالا اگر یک حزبی وجود داشته باشه که بتونه اینها رو سر و سامون بده، یک استراتژی درست داشته باشه، یک خط و مشی درست داشته باشه، هدف مشخصی داشته باشه، حالا اینها میتونن رفتارهای درستی هم از خودشون نشون بدن، میتونن عملی رو از خودشون نشون بدن که مسفر ثمر باشه، در نهایت ما رو به یک نتیجه برسونه. و این اون نقطه ایست که همه ازش وحشت دارن، حکومت های مدرن و حکومتی مثل جمهوری اسلامی که مراتب هم بیشتر داره. حالا یک طرف با وحشیانه ترین شکل ممکن سعی میکنه در به وجود اومدن تمام این تشکل ها ایستادگی بکنه، سرانش رو بگیره، کسانی که به وجودش آوردن رو از بین ببره، بکشه، و یک طرف دیگه هم با یک سری معانی تازه و پروروندن اون معانی سعی میکنه این قدرت به وجود نیاد، این قدرت اتحاد و این نگاه اجتماعی شکل نگیره، در صورتی که ما به عنوان انسان موجودات اجتماعی هستیم، موجوداتی هستیم که در کنار هم معنا پیدا میکنیم. این دستا در کنار هم قدرتمند میشه، تبدیل به یک قدرت واحد میشه و میتونه اون قدرتی که همه چیز رو در اختیار گرفته به زانو در بیاره. امروز اگر در ایران یک حزب مشخصی وجود داشت، حالا اگر یک فراخوان میداد میتونست راه رو به پیش ببره. حالا ما مواجه هستیم با این تصویر لخت و عوری که در ایران وجود داره، این بیابان بی آب و علفی که هیچ قدرت و هیچ حزبی رو در خودش جای نداده، هیچ تشکل قدرتمندی رو و سازمان یافته شده ای رو در خودش جای نداده. نیروی جایگزین اون چی هست؟ نیروی جایگزینی که ما باهاش روبرو هست، اون بخشی که ما به عنوان سلبریتی و افراد شناخته شده در ایران میشناسیم، حالا قرار این آدم های مشخص نقش احزاب رو بازی بکنن. من توی یک قسمتی از برنامه به نام جان در باب هنر هم صحبت کردم، اونجا هم صحبت کردیم و گفتیم که چرا امروز مردم ایران تا این حد نیازمند هستن که یک کسی که به عنوان هنرمند میشناسن، به عنوان شخصیت شناخته شده میشناسن، وارد این وادی بشه، بیاد از خودش یک عکس العمل نشون بده. حتی قاعدتا اونها توقعشون این هست که کسانی که در پی آزادی هستن، در راستای این دارن قدم برمیدارن، در نهایت خواسته اونها از اون هنرمند اینه که یک ساعتی مشخص بکنه، یک جایی مشخص بکنه، به خیابون بیاد، خودش به خیابون بیاد تا اون جماعتی که به او هم نزدیکی دارن به واسطش به خیابون بیاد. یعنی دقیقا اون کاری که قرار هست احزاب انجام بده، حالا جایگزین میشه با سلبریتی ها. این دلیلش فقدان وجود این احزاب در ایران هست دیگه، چون این احزاب وجود ندارن، حالا کارایی ندارن، اصلا شکل نگرفتن، قدرتی رو به وجود نیاوردن، همه دنبال یه همچین موضوعی هستن. حالا افراد شناخته شده ای هستن که بیان اعلام بکنن آقا اعتصاب بکنه، تحصن بکنید، اعتراض بکنید، به خیابون بیاد، خودش به عنوان یک عاملی نقشی ایفا بکنه که در خیابان باشه، از خودش یک تصویری رو منتشر بکنه تا یک جماعتی هم به اون بپیونده. نکته ابتدایی این هستش که ما در وجود این اشخاص این حجم از شجاعت رو نمیتونیم توقع داشته باشیم. دلیل هم مشخص است، یک فردی که داره خودش رو فدای یک موضوع میکنه، حالا اون یک فرد میتونه اگر این اتفاقات به ثمره نرسه، پیروزی اتفاق نیفته، همه زندگی خودش رو از دست بده. خب این ترس و واهمه که در بین همه هست. حالا داریم در باب یه آدمی صحبت میکنیم که یک عمری تلاش کرده به یه جایگاهی رسیده، حالا چجوری بزنه زیر تمام اون جایگاه؟ همه انسان ها که آزاده و مبارز به دنیا نیومدن، شما از همه انسان ها که این توقع رو نمیتونید داشته باشید. شاید اون فرد در یک حرکت اجتماعی بتونه کارهای مسفر ثمری رو داشته باشه، اما شما نمیتونید توقعی رو داشته باشید که اون طرف این نقش رو بازی بکنه. و ما امروز در سپهر سیاسیمون دقیقاً با همین موضوع روبرو هستیم، یعنی باید جای احزاب رو نیروهای معروف، شخصیت‌های شناخته شده، سلبریتی‌ها بگیرن. آیا همچین چیزی ممکن هست؟ آیا میتونیم توقع داشته باشیم؟ قاعدتاً اگر در ایران هر کدوم از این اشخاص بیان وارد میدان بشن، احتمال داره یک جماعتی رو هم سوی خودشون بیارن. اما یکی از موضوعات مشخص است، شما وقتی در باب یک حزبی صحبت می‌کنید، اون حزب یک خط مشی فکری داره، به عنوان مثال یک روش مبارزه ای داره. روش مبارزه او مثلا مختص به این میشه که ما یک روش مدنی رو برای مبارزه با جمهوری اسلامی در پیش میگیریم، ما سمت و سوی حرکات مدنی میریم، نافرمانی های مدنی میریم، اعتصاب، تحصن، اعتراضات مسالمت آمیز در خیابان، این خط مش فکری ماست برای مبارزه، برای رسیدن به آزادی. حالا یک هدف مشخصی هم داریم، هدف مشخص ما رسیدن به دموکراسی هست، دموکراسی در شکل جمهوریت، مثلا به عنوان مثال لایک بودن و جدایی کامل دین از سیاست، از حکومت و عواملی از این دست، باورمند بودن به بیانیه حقوق بشر، به مواد حقوق بشر و عناوینی از این دست، باعث شده که او تبدیل، این حزب تبدیل به یک نگاه فکری بشه که یک جماعتی بهش باورمند باشه. اما شما از یک سلبریتی که نمیتونی توقعی همچین موضوع داشته باشه و اون قدرت بسیجگری رو نمیتونه داشته باشه، چون اون جماعت نمیدونن اون دقیقاً به چی اعتقاد داره، به چی باور داره، روش و هدفش چی هست برای رسیدن به این. شما یک هدف مشخصی دارید که اون مشخص نیست چه هدفی رو مشخص کرده، و بعد یک سری راههایی برای رسیدن به اون دارید، مثلا جنگ مسلحانه. یعنی شما یک گروهایی رو داشتید در پیش از انقلاب، خب مواجه می‌شدید با گروهایی که روش رسیدن به اون خط فکری که داشتن میگفتن از طریق جنگ های مسلحانه میگذشته. اما شما وقتی مواجه میشید با یک سلبریتی که نمیتونید از اون این توقع رو داشته باشید، و بعد کلیه وزن هم میفته رو دوش یک انسان. پس ما داریم در باب موضوعی صحبت میکنیم که امروز در ایران به واسطه نبودن احزاب و تشکل ها کل این وظیفه میفته رو دوش افراد سرشناس و شناخته شده که به نوعی از اون تریبون خودشون استفاده بکنن و جماعت رو تشویق به انقلاب و اعتراض و احتساب و تحصن بکنن. اما گفتیم یک مشکل بنیادی وجود داره که خط مش فکری اینها، مسیری که میخوان بهش برسن، هدف در برابرشون مشخص نیست، پس نمیتونه همه جماعت رو نزدیک به خودش بکنه. و خیلی مهمتر و بزرگتر از این هستش که اون آدم این شجاعت و جسارت رو نخواهد داشت، چون که از همه آدمها که شما نمیتونید توقع گاندی شدن داشته باشید، اینکه اونها تبدیل به یک رهبری بشن برای اینکه به یک خواسته ای برسن، یک زندگی عادی رو داشته، شاید بیاد یک تسلیتی بگه، یک کاری بکنه، اما شما نمیتونید از اون توقع داشته باشید که حالا به صورت میدانی پیاد در خیابان همه رو دعوت بکنه. و گفتم اون قدرت بسیجگیری همه رو نداره، چرا که اصلا یه جماعتی نیستن که شما وقتی در باب فالوورهای یه نفر صحبت می‌کنین، فالوورها باورمند به اون آدم نیستن که دارن دنبال می‌کنن، مثلا اون عکسی از خودش و همسرش می‌ذاره، اون عکس رو می‌بینن، این معناگر این نیستش که اونها به اون باورمند باشن، در مسیر اون حرکت بکنن، با تمام اهداف و نمی‌دونم زندگی او همتا و همسو باشن. این دنبال کردن به مفهوم دنبال کردن زندگی اوست. حالا مثلا شما میبینید که یک نفری داره توی صفحه خودش در باب زندگی شخصیش میذاره، در باب دغدغه‌های شخصی خودش میذاره، در باب رشد مثلا فرزند خودش تصویر میذاره، خب این دارن، اون جماعت دارن این تصاویر رو میبینن، و شما نمیتونید از اونها توقع اون دنبال روی که از یک حزب مشخص دارن رو داشته باشید. و امروز ما با این نیروی جایگزین روبرو شدیم که قاعدتا نمیتونه این قدرت رو داشته باشه، قدرت بسیجگری رو داشته باشه، به دلایلی که دربارش صحبت کردیم. خب حالا یه مقداری باید بریم سراغ این مسئله که ما برای رسیدن به پیروزی نیاز به ساخته شدن احزاب داریم، یعنی اون راهکار نهایی در به وجود اومدن این تشکل‌ها و این احزاب نهفته است. ما برای اینکه بخوایم یک حرکت هدفمندی رو داشته باشیم در انقلابی که به پیروزی منجر بشه، باید احزابی رو شکل بدیم. نقطه ابتدایی و اولیه‌اش همون موضوعی هستش که در برابر ما وجود داره، این تخم لقی که شکسته شده به مفهوم اینکه من جز هیچ حزب و دسته‌ای نیستم و اصلا مترادف شده با آزادی. یعنی هر کسی میخواد خودش رو یک آزاده معرفی بکنه، این هستش که من به هیچ حزبی نزدیکی ندارم، من با هیچ حزبی همکاری ندارم و من یک انسان مثلا مجزا هستم در این زندگی اجتماعی. که گفتیم این یک حرکت احمقانه است، این یک حرکتی است برای خاموش کردن مردم، این یک ایمان تازه ساخته شده است برای از بین بردن ایمان، برای از بین بردن اتحاد، برای از بین بردن نیرو و قدرت مردمی. ما باید به این معنا برسیم این یک ضد ارزش در برابر ما، ما باید این ضد ارزش رو از بین ببریم، ما باید به عنوان یک انسان در یک حرکت جمعی و اجتماعی حضور داشته باشیم، ما باید با یک جماعتی نزدیکی فکری داشته باشیم. دو حالت داره، یا اینکه امروز در جهان همچین حزبی وجود داره ما بهش نزدیکی میکنیم، یا نداره ما باید اون حزب رو به وجود بیاریم. یعنی به عنوان مثال من به شخصه هیچ حزبی در جهان وجود نداره که بخواد آرمان و هدف من رو دنبال بکنه، من پس مسلماً هیچ نزدیکی فکری با این احزابی که وجود داره ندارم، اما قاعدتاً باید این حزب رو به وجود بیارم، اون تفکرات و باوری که من بهش معتقد هستم، اون هدف و ایمانی که در برابر من هست باید شکل بگیره، خط و مشی داشته باشه، مسیری داشته باشه برای رسیدن. من از چه مسیری حاضرم به این هدف مشخص برسم؟ پس این حزب باید شکل بگیره. حالا بعد از شکل گیری اون جماعتی بهش نزدیک بشه، بیشتر بشه، ما در پی تبلیغ بیشترش باشیم تا در نهایت تبدیل به یک قوه و یک نیروی بزرگ اجتماعی بشه که بتونه کارهای خودش رو در سپهر سیاسی و آینده ایران داشته باشه. پس ما از این دو حالت خارج نیستیم، یا یک تفکری وجود داره، یک حزبی وجود داره، ما با هدفش مشخص، با هدفی که داره، هدفی که تعیین کرده همداستان هستیم، مسیری که مشخص کرده برای رسیدن، مثلا یک حزبی است، حزب نمیدونم مشروطه خواهی که میخواد پادشاهی مشروطه رو در ایران مثلا علم بکنه. خب من که مشخص، موضع من که مشخص، من در بابش صحبتم کردم، گفتم فردایی که یک پادشاهی در ایران شکل بگیره، من از همون روز فردایش دوباره در پی انقلاب هستم، حتی اگر با رأی 99 درصدی مردم هم روی کار بیاد، همون دوری که جمهوری اسلامی هم با رأی 98.2% روی کار اومد، همونطور که در برابر اون هم راهکار انقلاب بود، در برابر یک حکومت پادشاهی هم برای من به شخصه انقلاب تنها راه حل هست، هر چقدر هم نزدیک باشه به مفاهیم دموکراتیک جهان، چرا که برای من این مخالف و در برابر برابری هست، تعریفی که من نسبت به برابری دارم. ولی این طیف شکلی به وجود اومده، این باور وجود داره. شما یه هدفی رو مشخص کردید در حزب خودتون با این تعریف مشخص که میخواید فلان شخص رو پادشاه بکنید. خب مسیر رسیدن به این راه چی هست؟ اصلا شما اعتقاد دارید که ما با جنگ مسلحانه میخوایم جمهوری اسلامی رو از بین ببریم؟ خب اینم یک روشی، یک طریقی است برای رسیدن به اون هدف. در باب این مسئله هم در قسمت‌های بعدی حتما صحبت می‌کنم، در باب استراتژی برای رسیدن به پیروزی. حالا این خط مش مشخص شده، هدف مشخصه، مسیر مشخصه. حالا کسایی که فکر میکنن این دقیقاً اون آرمان و ایده اونها هست، یعنی رسیدن به یک پادشاهی مشروطه مشخص با یک فرد مشخص شده و حالا مسیر رسیدن رو هم در این میبینن، باید عضو این حزب بشن، حالا باید با این حزب نزدیکی داشته باشن، باید اهداف این حزب رو پیش ببرن، چرا که اینها باید در کنار هم تبدیل به قدرت اجتماعی شن. یا اینکه شما نتیجه میگیرید که آقا هیچ حزبی وجود نداره امروز در سپهر سیاسی ایران، هرچند که اصلا اصولا وجود نداره، اما همون چند تای نادری که وجود دارن که اصلا داخل ایران هم هیچ پایگاهی ندارند، اینها برای من هیچ کدومشون معناگر اون راهی که من دنبالش هستم نیست. پس باید اون حزب رو تشکیل بدیم و ما نیاز داریم به اینکه احزاب مختلف، تشکل‌های مختلف شکل بگیره. از دور یک تصویر ترسناکی نسبت به تشکیل احزاب برای ما ساختن، انگاری که مثلا این حزب‌ها یک سری انسان‌های مشخصی هستن و باید یک سری کارها. نه، تشکیل حزب خیلی ساده است، اینکه شما یک خط مش فکری مشخصی رو تعیین میکنید، شما یک هدف، یک ایده و یک آرمان مشخصی رو برای فردا ایران مشخص میکنید، در بابش صحبت میکنید، یک مانیفستی از اون آینده خودتون مطرح میکنید و بعد میگید آها مسیر رسیدن من به این هدف مشخص از این دو طریقت است. دو طریقت، بجز این دو طریقت که ما کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، یا باید مسلحانه با جمهوری اسلامی بجنگیم، یا باید از طریق فعالیت‌های مدنی به این راستا و به این داستان برسیم. شما این خط مش رو هم مشخص میکنید، حالا شروع میکنید به عضوگیری و اون هدف مشخص شده، این مسیر و راه رسیدن به اون هدف مشخص شده، از شما یک گروه مشخص با یک باور مشخص میسازه. حالا باید این مطرح بشه تا جماعتی بهش نزدیکی داشته باشن. اینی که این حزب کارایی نداره در سیستم سیاسی ایران مشخص است، سیستم سیاسی ایران که جایی نمیذاره برای این موضوع. در زمان شاه، در حکومت آپارتاید، در تمامی حکومت‌های استبدادی جهان هم کسی اجازه تشکیل حزب نمیداد که بخواد فعالیت سیاسی بکنه. خب اگر همچین اجازه میداد که اونها انقلاب نمیخواستن بکنن، خب قاعدتا میرفتن در همون ساختاران. شما تصور بکنید که من به عنوان مثال اگر در یک کشور اروپایی به دنیا آمده بودم، خب قاعدتا اهداف و باورهای خودم رو تبدیل به یک حزب سیاسی میکنم برای اینکه به قوانینی که اعتقاد دارم در اون کشور بتونم برسم. در یک کشوری مثلا مثل سوئیس که شما میتونید با جمع کردن 100 هزار امضا یک رفراندومی برگزار بکنید، خب من اگر تو سوئیس به دنیا آمده بودم در راستای اهداف و باورهای خودم هر کدوم از قوانینی که بهش معتقد هستم سعی می‌کردم 100 هزار تا امضا جمع بکنم تا یک رفراندومی برگزار بشه. حالا یک گروه سیاسی، یک حزب سیاسی رو تشکیل بدی که بتونی با توجه به اون و قدرتگیری، کرسی‌گیری در مجلس، حالا یه سری قوانین رو مطرح بکنی و در نهایت هم به اون قانونی که می‌خوای برسی. پس ما وقتی در برابر اون یک حکومت استبدادی هست، اینها جایی نمیذارن برای اینکه شما بخواید کار حزبی و سیاسی بکنید. ولی نمیشه، این به این مفهوم نیست شما نباید حزب تشکیل بدید، نباید تشکل به وجود بیارید. این تشکل و این حزب در نهایت قرار هستش که کار سیاسی خودش رو که دقیقاً مترادف شده با از بین بردن جمهوری اسلامی انجام بده، که بعد از پیروزی اون انقلاب حالا بتونه کار سیاسی بکنه، حالا بتونه رفتارهایی که میخواد، قوانینی که میخواد رو به وجود بیاره. و ما نیاز داریم به اینکه این احزاب شکل بگیرن، این تشکل‌ها شکل بگیرن، داخل ایران شکل بگیرن. با هزاران هزار روش میشه. امروز ما داریم در باب جهان امروزی صحبت میکنیم که اختیاراتی وجود داره، لوازمی وجود داره که ما رو راحت‌تر به این معانی هم میرسونه. یعنی اون دورانی که احزاب شکل میگرفت، هیچ کدوم از این قواعد وجود نداشت، اینترنتی وجود نداشت که حالا بتونن حتی یه حزبی تشکیل بدن که پایگاه و دادش در حقیقت در همون فضای مجازی باشه. هزاران راه هست شما یک تشکل قدرتمندی رو به وجود بیارید، به عنوان مثال در همین صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی قدرت میتونه بگیره. اونجاست که ما میتونیم بفهمیم مثلا شرایط ایران تا چند اندازه انقلابی هست. یک تشکل، یک گروه، یک حزبی که شکل میگیره، هدف و آرمان اصلیش از بین بردن جمهوری اسلامی هست برای رسیدن به A, B, C، این عناوین مشخص: حکومت دموکراتیک، باورمند به اقتصاد سوسیالیسم، جدایی کامل دین از سیاست و عناوینی از این دست، باورمند به قوانین حقوق بشر و الی آخر، و رسیدن به این هدف مشخص از طریق حرکات مدنی، اعتصابات، تحصنها، اعتراضات، نافرمانی مدنی. این مسیر رو مشخص کرده، حالا میاد در شبکه‌های اجتماعی شروع میکنه به عضوگیری که باید حقیقی باشه، در حقیقت باید حقیقی باشه، نه اینکه شما به دنبال فالوور جذب کردن باشه که 50 تا فالوور بگیرید. نه، یک انسان مشخص. حالا شما میخواید به چی برسید که با این موضوع شاید جمهوری اسلامی بخواد در دستگیر بکنه انسان‌ها رو بگیره. هزاران راه وجود داره که بتونه از این گرفتن و از این بازداشت آدم رهایی پیدا بکنه. نکته ابتدایی. نکته دوم این که اگر ما نگاهمون رسیدن به یک انقلاب هست، باید هزینه بدیم، یعنی در این شکی نباید داشته باشیم. و نکته سوم این هستش که ما با به وجود آوردن این تشکل‌ها و احزاب حالا میتونیم قدرت بسیجگری داشته باشیم، حالا میتونیم قدرت حرکت کردن داشته باشیم، نه در اوهام با توجه به یک اتفاق فقط بخوایم تون تون حرکت بکنیم. باید امروز تموم بشه، شدنی نیست. این نیاز به یک، شما وقتی میخواید به یک پیروزی برسید، به یک هدف برسید، باید سالها براش برنامه ریزی بکنید، تلاش بکنید، راه مشخص بکنید، راه رسیدن مشخص بکنید. با یک هیجان عادی و بلافاصله و آنی که نمیتونید به اون هدف قایتون برسید. و این مشکل بزرگی هستش که ما در شرایط ایران همواره هم باهاش روبرو هستیم. یعنی هر بار مواجه میشیم با یک اتفاقی که باعث میشه یه تعدادی به خیابون بیان، یک تعدادی از بهترین، آزادترین انسانهای ایرانی، کسانی که دل در گروه آزادی دارن، و بعد اینها کشته بشن، اعدام بشن، زندانی بشن، و بعد دوباره اون قائل ختم پیدا بکنه، دوباره برگردن به زندگی، دوباره یک اتفاق دیگه، دوباره جماعت دیگه پرپر بشن و از بین برن. در صورتی که ما برای رسیدن نیاز داریم به برنامه ریزی، ما نیاز داریم به این که یک گروه های مشخصی، احزاب مشخصی تشکیل بدیم. هر کسی که بخواد در برابر این موضوعی داشته باشه که اینا میگیرن، میکشن، میخورن، خب همه حکومت ها همین کارو میکنن. مگه مثلا آپارتای میبوسید کسانی که حزب تشکیل میدادن رو در کشورش؟ مگه خود سلطنت پهلوی مثلا جایزه میداد به کسایی که حزب تشکیل میدادن؟ خب قاعدتا میجنگید در برابر اونها، چون یک حزبی تشکیل شده بود برای اینکه از بین ببره. حالا اونهایی که یکم نگاه آرومتری داشتن شاید باشون کمتر برخورد هم شد، اما در نهایت در برابر تمام اینها ایستادگی میکرد و همه حکومت ها هم ایستادگی میکنن. و پس ما نیاز داریم به برنامه ریزی، نیاز داریم به یک راه درست مشخص، نیاز داریم به تشکیل تشکل های قدرتمند، نیاز داریم به احزاب متکثر و زیادی که هر کدومشون قدرت داشته باشن، هدف های مشخص داشته باشن، راه های مشخص داشته باشن. و این احزاب باید از درون ایران هم شکل بگیره. میتونه پایگاه در خارج از کشور هم قاعدتا داشته باشه، داخل ایران میتونه داشته باشه، یا اگر اون حزبی که قرار هست در خارج از کشور باشه، باید پایگاه اجتماعی داخل ایران هم داشته باشه. هرچند که با توجه به شرایطی که ایران داره، اصولاً سیستی که برای ایرانی‌ها به وجود آوردن، با توجه به اینکه 10% از مردم ایران، نزدیک به 10% دیگه 85 میلیون ما جمعیت داره ایرانمون، صحبت از این هستش که 8 میلیون ایرانی خارج از کشور هستن به واسطه جمهوری اسلامی و این شرایط اسفناکی که به وجود آورده. پس یعنی ما داریم در باب یک جامعه متفاوتی نسبت به جهان صحبت میکنیم که شاید خیلی کم شبیه بهش وجود داشته. پس این میتونه هر حزبی که شکل میگیره اصلا صحبتهاش رو خارج از کشور بزنه، میتونه سخنگوش اونجا باشه. ولی خیلی ساده از امروز در شرایط ایران این حزبی که مثلا میخواد بر پایه دموکراسی آرا و عقاید خودش رو پیش ببره، امروز هزاران بستر وجود داره در این فضای مجازی و در اینترنت برای اینکه رای گیری بکنن، برای اینکه صحبت بکنن، برای اینکه آراشون رو در میون بذارن. هزاران هزار بستر وجود داره که شما تا صبح بخواید بیاد یک سری صحبت‌های احمقانه رو تکرار بکنید، در پی فقط برانگیختن احساسات باشید، با توجه به احساسات بخواید یک راهی رو پیش ببرید، هیچ وقت جواب درستی نمیده. کار درست و اصولی باید انجام بشه، حزب تشکیل بشه، گروه تشکیل بشه، تشکل به وجود بیاد، هدف داشته باشن، راه داشته باشن، برای اون پیش برن. در پی گدایی کردن از سلبریتی ها نباشید برای اینکه بخوان یک صحبتی بکنن. اون قوه دقیقاً بزرگ و قدرتمند باید در اختیار این احزاب باشه برای اینکه قدرت بسیجگری داشته باشن، نه که شما در آرزو و خواهش یک سری سلبریتی باشید که حالا این سلبریتی ها بیان مردم رو به خیابون دعوت بکنن. اصلا اونو کارشون این نیست، وظیفه‌شون این نیست، اصلا شعور و دانش و فهم این موضوع رو ندارن، کار دیگه ای میکنن، تخصص دیگه ای دارن و شما نمیتونید از اونها توقع داشته باشید. در صورتی که یک حزب متشکل متکثر به وجود اومده برای این کار، اصلا اومده که این کارو بکنه، حالا شما میبینید مقبولیتتون در اجتماع تا چه اندازه است، برای افکار مختلف میتونه شکل بگیره، برای فکرهای مختلف، راههای مختلف باید به وجود بیاد. هزاران راه هست، میشه ساعتها در باب این صحبت کرد که چجوری اینها رو به وجود بیاریم، چه کار بکنیم، اینا میشه دربارش ساعتها صحبت کرد. ولی دقیقا مسئله مهم و قابل بس این موضوعات است، نه مدام در پی تهییج احساسات. قرار نیست که انقلاب به این شکل صورت بگیره. انقلابی که بدون هدف باشه در نهایت ما رو به جای درستی هم نخواهد رسون. پس ما وقتی داریم در باب این موضوع صحبت میکنیم، این راهکاریست که ما رو در نهایت به یک پیروزی خواهد رسون. تشکیل حزب موضوع سخت و پیچیده و غیر قابل اتفاق افتادنی نیست. منظور جمع شدن تعدادی در کنار هم زیر یک پرچم واحد، یک هدف مشخص هست، با یک راه مشخص برای رسیدن، نقشه راهی رو که مشخص میکنن برای رسیدن به یه هدف مشخص. حالا زیر این پرچم تعدادی قرار میگیرن، این تعداد قدرت دارن، قدرت اجرایی دارن، قدرت حرکت دارن. اگر این تعداد تبدیل بشه به 1 میلیون عضو، این 1 میلیون عضو متشکل هستن در همه جای کشور. حالا اگر یک اعتصاب سراسری رو اعلام بکنن، اونجاست که جمهوری اسلامی فلج میشه و اینا شما بخواید آویزون یک سری سلبریتی بشید که در نهایت اونها اعلام بکنن که اعتصابات سراسری. اولا صحبت اونها چقدر برد داره؟ چه کسی اصلا اونها رو به عنوان الگوی خودش قرار داده؟ مگه اون سلبریتی مشخص موضع سیاسی مشخص داشته؟ مگه فهم سیاسی مشخص داشته؟ مگه در باب موضوع مشخصی؟ مگه در باب یک آرمان مشخص، یک هدف مشخص صحبت کرده که شما توقع دارید یک جماعتی که فالوش کردن عکساشو نگاه بکنن ببینن مثلا با بچه‌ش چی کار میکنه، بیان حرف اون رو گوش بدن؟ اولا که اونها همچین شجاعتی در خودشون نمیبینن، هیچ وقت همچین کاری نمیکنن، تعداد محدود و انگشت شمارشون حاضر هستن که این کارو بکنن. دوم، من حرف اونها بودی نخواهد داشت، بردی نخواهد داشت، در صورتی که یک عده‌ای که باورمند به یک موضوع هستن با یک راه مشخص حالا در کنار هم جمع شدن و در کنار هم تصمیم میگیرن برای تحصن، برای اعتصاب، برای اعتراض، برای به خیابون اومدن و حالا بود داره پیش میره. حالا اگر فراخوانی بدن تعداد بیشماری هم بهش میپیوندن. اما منظوری نیستش که ما حزبی درست بکنیم باز به صورت اینکه مثلا یه حزبی وجود داشته باشه، یه صفحه اینستاگرامی داشته باشه، 50 نفر بیان فالوش بکنن، باز تبدیل به همون بازیچه‌ها و اسبابایی که ساختن برامون تا سرمون رو گرم بکنن بشه. اینکه شما سرتون گرم باشه با لایک‌های توی اینستاگرام و به این فکر بکنید بله این خیلی دیده شد، خیلی تاثیرگذار بود. نه، دقیقاً باید جنبه عملی داشته باشه. انسان‌هایی که به اون طیف فکری با اون هدف مشخص، یعنی شما حتی امروز دارید می‌بینید یک طیفی هم، یک موضوعی هم پیش میاد، مثلا اسمش بود جوانان محلات ایران، خوب بود، باز هم بهتر از این در خود ماندنی که ما باهاش مواجه هستیم در طول این سالیان بود. اما این طیف فکری به عنوان جوانان نمیدونم محلات ایران هیچ تفکر سیاسی رو دنبال نمیکنه. برای چی خب دنبال نمیکنی؟ اصلا معنیش یعنی چی؟ شما میخواید رسانه باشید یا میخواید گروه و تشکل باشید؟ میخواید حرکتی رو به پیش ببرید یا قرار هست نقش رسانه رو بازی کنید؟ خب رسانه که وجود داره. امروز ایران مشکلی نداره در باب رسانه. هر چقدر نقد داشته باشید نسبت نمیدونم به شبکه هایی که وجود دارن، این نمیدونم مال اون کشور، اون مال این کشور، اینا دارن گسترش میدن، صحبت ها رو دارن پخش میکنن، کم یا زیاد دارن پخش میکنن. یعنی شما مواجه نیستید با یک، امروز با رسانه های دربسته که مواجه نیستید. کسی که دنبال این اخبار باشه هزار راه داره برای شنیدن این اخبار. امروز شما مواجه هستید که اگر همون جوانان محلات ایران که شک گرفته، اگر یک بیانیه و یا یک فراخوانی رو منتشر میکنه، همین تلویزیون ها هم پخشش میکنن، همین تلویزیون هایی که به شدت بهش نقد وجود داره. پس ما رسانه که وجود داره دارن این اخبار رو پوشش میدن. اما موضوع اینه که اون شکلی هم که به وجود اومده باز داره خودش نقش رسانه رو به وجود میاره. خب یعنی چی که مثلا شماها بیاین تو خیابون؟ با چه هدفی بیان تو خیابون؟ باید اون تشکلی که شکل میگیره یک هدف مشخص، یک راه مشخص داشته باشه که یه عده بهش باور بیارن. وقتی اون یه صحبتی میکنه میگه ما داریم در باب این راه حرکت میکنیم، با این طریقت به پیش میریم، و حالا یک جماعتی هستیم، 5,000 نفریم، 1,000 نفریم، 100,000 نفریم، 10,000,000 نفریم، اما هستیم در کنار هم، هم قسم با هم برای رسیدن به اون. و بعد اون صحبتی که میشه، اون فراخوانی که داده میشه جنبه عملی پیدا میکنه، تبدیل به قدرت میشه. پس وقتی ما داریم در باب این احساب صحبت میکنیم، وجود اینها مساوی و مترادف هست با قدرت در اختیار مردم قرار گرفتن. اتحاد اینها مترادف با این هستش که قدرت در اختیار مردم قرار بگیره. هیچ حکومتی در جهان هستی نمیتونه با 3 میلیون آدمی که به خیابون اومدن کاری بکنه. هیچ کاری نمیتونه بکنه به جز نابود شدن، به جز از بین رفتن. این حکومت اگر نازیسم باشه، اگر هیتلر باشه، اگر خامنه ای باشه، اگر پدر خامنه ای هم باشه، نمیتونه در برابر این جماعت ایستادگی بکنه. در برابر 3 میلیون نفر نمیتونه ایستادگی بکنه. در برابر یک اعتصابات سراسری هیچ راهی به جز نابودی نداره. هیچ راهی نداره. و ما باید با برنامه ریزی در این راستا حرکت بکنیم، نه در فقط و فقط در پی احساساتمون باشیم. حالا در قسمت‌های آتی بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم، در باب همین عمل و عکس العملی بودن این اتفاقات بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم. سعی می‌کنیم در باب ابعاد مختلف این اتفاق صحبت بکنیم. گفتم ما وقتی در باب انقلاب صحبت می‌کنیم، یک راه و یک مسیری است که از اون ابتدای وجود داشتن جمهوری اسلامی شکل گرفته و تا نهایت، تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین بره اتفاق خواهد افتاد. به تعداد کسانی که سوار این قطار شدن مدام داره اضافه میشه. از همون ابتدا هم کسانی بودن که دل در گروه از بین رفتن جمهوری اسلامی داشتن، راهکار رو در همین انقلاب فقط میدیدن. حالا داره اضافه میشه، اما باید این اضافه شدن به نوعی هدفمند باشه، برای رسیدن به پیروزی باشه، تنها و تنها پیروی از احساسات نباشه. پس ما نیاز داریم احسابی رو به وجود بیاریم، تشکلهایی رو به وجود بیاریم، هدفهایی رو که داریم رو بیان بکنیم، امیدها و آرزوهامون رو نشر بدیم تا تعداد بیشتری بهش جذب بشن. بارها در باب این ایمان صحبت کردیم. حالا اون ایمان قرار هست که از توسط یک تشکل و یک گروهی مطرح بشه. حالا انسانهایی در کنار هم زیر یک پرچم واحدی قرار بگیرن که یک سری آرزوهای مشخص داشته باشن. حالا اینها میتونن قدرت بگیرن، میتونن پیش برن، هدفمند پیش برن. و دیگه ما نیازی به یک قدرت‌های دیگه ای نخواهیم داشت. اینها قدرت بسیجگری خواهند داشت. حالا شما میبینید که همون سلبریتی‌ها هم میتونن به همین احزاب، به همین تفکرها سمت و سو پیدا بکنند. اگر این ارزش احمقانه ساخته شده که آزادگی رو مترادف با نبودن در هیچ حزبی میدونه عوض بشه. ما وقتی در باب انقلاب صحبت میکنیم، انقلاب یعنی دگرگونی تمام تفکرها و ارزشهایی که برامون ساخته شده. این که به مدام داره به ما تکرار میشه که ما نباید ایمانی داشته باشیم، یا اگر قرار ایمانی داشته باشیم، ایمان تحویل داده شده از طرف جمهوری اسلامی و عقاید احمقانه اسلامی هست، این باید تغییر پیدا بکنه. ایمانی که زندگی ما رو میسازه تبدیل به اون ایمان واحد ما بشه. این که مدام داره برای ما تعریف میشه که من جزء هیچ حزبی نیستم، و این تخم لق مدام شکسته میشه برای اینکه مردم تبدیل به قدرت نشن، دستاشون در کنار هم، این اتحادشون در کنار هم تبدیل به قدرت نشه، باید این ارزش تغییر بکنه. باید یه کسی با صدای بلند بگه من عضو این حزب هستم، چرا که من یه انسان اجتماعی هستم، قرار هست در نهایت من بتونم کار اجتماعی انجام بدم. این کار اجتماعی در کنار هم معنا پیدا میکنه و اینا تو به عنوان یک انسان چه تأثیری میتونی در جهان هستی داشته باشی، من به عنوان یک انسان چه تأثیری میتونم داشته باشم. وقتی فردی هستم، مثال براتون زدم، دربارش میشه ساعت ها صحبت کرد. شما یک نفر در برابر جمهوری اسلامی چی کار میتونید بکنید؟ اگر فرزندتون رو میکشن چه کاری از دستتون برمیاد؟ با شکوه هست، با شجاعت هست، قابل تحسین هست کارهایی که انجام میشه، اما این کارها راه به جایی نمیبره. یعنی شما در برابر جمهوری اسلامی میاید فریاد میزنید، بالای یک ماشین نعره میزنید، این عصیان وجود خودتون رو رها میکنید، این ظلم و بیداد و ستمی که در حقتون شده رو به عرصه ظهور میذارید، با شکوه هست، با شجاعت هست، قابل تحسینه، اما راه به جایی نمیبره. موضوع اینه که ما میخوایم به یک نتیجه برسیم، به یک پیروزی برسیم. این رفتارها از هر نوعش بخواید نگاه بکنید، هر کدوم از این کارها وقتی در نهایت ما رو به یک نتیجه مشخص نرسونه، عبث و بیهوده است. با شجاعت کامل، قابل احترام، اما راه به جایی نمیبره، ما رو به پیروزی نمیرسونه. اما حالا این قدرت ها در کنار هم وقتی تبدیل به یک مشت واحد میشن در برابر جمهوری اسلامی، در برابر قدرت های به مراتب بیشتر از جمهوری اسلامی هم به راحتی میتونن پیش برن. یک اعتصابات سراسری کمر جمهوری اسلامی رو میشکنه، یک تظاهرات چند میلیونی در کشور، در شهرهای بزرگ ایران، جمهوری اسلامی رو به تمومی به پایان میرسونه. تمام خواسته هایی که دنبالش هستیم، کشورهای مختلف جهان بیان محکوم بکنن، نمیدونم بیان درباره جمهوری اسلامی صحبت بکنن، واکنش نشون، تمام این اتفاقات میفته. چون اونها راهی ندارن، اونها حرفی نمیتونن بزنن. همه دنیا برای مردم درونشه، قدرت هر کاری رو این مردم دارن. اگر مردم بخوان هر کاری رو میتونن انجام بدن، هر قانونی که وجود داره رو میتونن تغییر بدن، چون در نهایت ما داریم خودمون این قانون ها رو به وجود آوردیم، خودمون داریم با اونها زندگی میکنیم. اما موضوع مهم این هستش که ما با چه روش هایی، با چه راهکارهایی میتونیم تعداد رو همراه با خودمون بکنیم، میتونیم در کنار خودمون داشته باشیم. پس ما نیاز به ساختن این احزاب داریم، تشکل ها داریم. این کار سختی نیست، کاری ساده نیاز داره که شکل بگیره، نیاز داره که اتفاقا در باب این موضوعات بیشتر صحبت بشه، نیاز هست که این ارزش ها تغییر پیدا بکنه. در نهایت ما به احسابی برسیم که قدرت بسیجگری داشته باشن، دیگه نیازی به یک نیروی جایگزین نداشته باشیم. حالا ما مواجه میشیم با کسانی که برای آرمان خودشون میجنگن. حالا میرسیم به اون نقطه‌ای که کار گروهی انجام میدن، در کنار هم تبدیل به قدرت میشن. حالا وجود این احزاب و تشکل ها قدرت هر کاری رو داره. حالا اون چیزی که شما در پیش هستید که یک سلبریتی انجام بده، اون تشکل و اون حزب شما میتونه انجام بده. این هم یک موضوع نیستش که هی مدام داره ساخته میشه، هی مدام داره گفته میشه، این که یه موضوع دور از دسترس هست، انگار که سایه مثلا حزب رو تشکیل میدن یه سری موجودات ماورایی هستن در آسمان ها. نه، برای به وجود آوردن یک حزب شما یک مانیفست میخواید، برای اینکه بدونید آقا به کجا میخواید برسید، چه هدفی رو دنبال میکنید. هم این رو که همه میتونن مطرح بکنن، یک راهی هم داره این رسیدن. حالا باید شروع بکنه به عضوگیری. حالا میتونه سخنگوی خودش رو خارج از کشور قرار بده برای اینکه صداش شنیده بشه، اما هسته قدرتش داخل ایران باشه. حالا کم کم تبدیل به قدرت بسیجگری پیدا میکنه و اگر تنها دلیل و موضوع همین باشه که اینها میگیرند و میکشن، همه جا همین کارو میکنن، همه در برابر مخالفین خودشون همین کارو انجام میدن. قاعدتا جمهوری اسلامی وحشی تر از خیلی از این کشورها و خیلی از این دولت ها هست، شاید وحشی ترین در طول تاریخ باشه. اما بقیه هم بودن که همین رفتارها رو کردن، وحشیانه، شاید به یک ذره از این کمتر، اما همه در برابر دشمنان خودشون همین رفتارهای وحشیانه رو در نهایت انجام میدن. پس ما در نهایت باید به این معنا برسیم که یکی از روش‌ها و راه‌های ما برای رسیدن به پیروزی همین تشکیل تشکل‌ها و احزاب است. باز همیشه درباره‌اش صحبت کرد، قاعدتاً در قسمت‌های بعدی هم باز اشاراتی به این موضوع خواهم کرد و این موضوعات پیش میره، قسمت‌ها پیش خواهد رفت و در باب موضوعات مختلف هم نگاه خواهیم کرد، برای اینکه این انقلاب در نهایت انقلابی که از همون ابتدای وجود داشتن جمهوری اسلامی شکل گرفته در نهایت به یک پیروزی منجر بشه. و من بارها درباره صحبت کردم هدف اصلی این هستش که ما هزینه این رو پایین بیاریم، هزینه کشته شدن، از بین رفتن، زندانی شدن، اعدام شدن، این هزینه باید پایین بیاد و زمان زودتری هم ما به اون پیروزی برسیم برای رسیدن به یک آینده روشن و درست. نهایت هدف ما برای رسیدن به اون آینده روشن و درست باید باشه. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم این که من پیش از این که بخوام برنامه به نام جان رو ضبط و پخش بکنم، باورها، ایمان و اعتقاد خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. این کتاب‌ها در قالب شعر، داستان، آثار تحقیقی، مقالات منتشر شده که تمامی باورهای من هست، ایمان من هست، اون راهی که من براش مبارزه میکنم. دوست دارم اون رو منتشر بکنم و با دیگران هم مطرح بکنم. این آثار در وبسایت جهان آرمانی و همچنین در صفحات شبکه‌های اجتماعی که از من وجود داره در دسترس شما هست به صورت رایگان. میتونید مراجعه بکنید، این آثار رو دریافت کنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.